جعبه، پادکست منصور زابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این جعبه شماره 17 است که میشنوید. عنوان این جعبه: آرامگاه فردوسی.
تو ای عاشق ترین عاشق به ایران، تو ای گنجین ساز دهرمانا، تو ای فردوسی ای بالاترین مرد، عزت را تو بخشیدی به ایران. کجا رفت کوه نور و تخت طاووت، چه شد آن شاعر ارزنده طوس، چه شد غار کلات و گنج ناده، چه جغد پیل بر بامش زند.
وقتی به جغرافیا و تاریخ ایران فکر میکنیم، بناهای یادبودی که ما رو به یاد شاعران و بزرگان این سرزمین میندازن کم نیستند. تصویر محل دفن این آدمها و بناهایی که به افتخار و یاد اونها ساخته شده معمولا اولین تصویریه که با یادآوری اونا به ذهن متبادر میشه. نمیتونیم حافظ رو بدون یاد آوردن بنای زیبای حافظیه به یاد بیاریم، یا مثلا سعدی رو بدون یادآوری سعدیه. همین اتفاق درباره کسانی مثل خیام، عطار، بابا طاهر و خیلی های دیگه هم میفته. از بین شاعران مطرح و ستونهای ادبیات فارسی، فردوسی یکی از قدیمی ترین هاست و بنای باشکوه آرامگاه اون در ابتدای سده 1300 هجری شمسی اولین بنای یادبودی بوده که در عصر جدید برای یک شاعر پارسیگوی ساخته میشه و الهام بخش ساخت بناهای یاد بوده شاعران دیگر هم قرار میگیره. اما این آرامگاه سابقه ای داشته، سابقه ای که از همون روز مرگ فردوسی شروع میشه و تا قرنها بعد ادامه پیدا میکنه. در آغاز این پادکست دو تا نکته رو باید یادآوری کنم. اول اینکه این پادکست درباره فردوسی و زندگی و شعرش نیست. من بنا رو بر این گذاشتم که شنونده این پادکست بر سر اینکه فردوسی یکی از مؤثرترین آدم‌های تاریخ و ادبیات ایرانه با من توافق داره و بر اهمیت کاری که فردوسی برای فرهنگ ما کرده واقفه. بنابراین اینجا میخوام درباره آنچه در طول تاریخ بر سر مزار این آدم بزرگ اومده صحبت کنم که بقیه کمتر از اون اطلاع دارند. نکته دوم هم این که جعبه این بار هم از سایت و اپلیکیشن اینستاچاپ حمایت میکنه که کارش تبدیل عکس‌های دیجیتال شما به عکس‌های کاغذی و آلبوم‌های زیبا در یک محیط امن و حرفه‌ایه. بیشتر کارهای اینستاچاپ رو خانم‌ها انجام میدن و این نکته برای من خیلی خوشحال کننده و قابل احترامه. اینستاچاپ یک کد تخفیف هم برای شنوندگان این پادکست در نظر گرفته که با اون میتونین وقت سفارش روی سایت یا اپ 10% تخفیف هم بگیرین و کافیه که کد جعبه 17 رو در محلی که ازتون میخواد وارد کنید. جعبه رو اینطوری مینویسن: J-A-B-E 17 هم که همه بلدید. پس بریم سراغ جناب فردوسی و آرامگاهش در طوس زیبا. قصه ما از یک روز صبح که نمیدونیم در چه ماهی یا حتی چه فصلی بوده شروع میشه. روزی در سال 411 هجری قمری یا به روایت دیگر 416 هجری قمری. جنازه فردوسی در این روز داره از دروازه رزان طوس خارج میشه. اگر سال مرگ فردوسی رو 411 بدونیم، فردوسی در اون سال 80 ساله بوده که از دنیا میره و اگر 416 بدونیم 85 ساله. اما چرا جنازه فردوسی داره از دروازه شهر بیرون میره در حالی که گورستان داخل شهر بوده؟ دلیل مشخصه. واعظ شهر به اتهام اینکه فردوسی شیعه و رافضی هست، اجازه دفن فردوسی رو در گورستان مسلمونا نمیده. تازه این کوچکترین اتهام فردوسیه، وقتی که بدونیم خیلی ها اونو به جرم گبر بودن و تبلیغ آیین زرتشت و فرهنگ بیش از اسلام سرزنش و محکوم میکردن. البته درباره شیعه یا سنی بودن فردوسی همیشه تردید وجود داشته، اما اگر بخوایم به یک مقایسه دست بزنیم، تعداد کسانی که معتقدند فردوسی شیعه بوده خیلی بیشتره، هرچند خود اونها هم سر اینکه فردوسی شیعه چند امامی بوده اختلاف نظر دارن. حالا برگردیم دوباره به همون روز صبح که جنازه فردوسی روی دوش اطرافیانش داره از شهر خارج میشه. از عهد و عیال درجه یک فردوسی قاعدتا فقط دخترش در پشت جنازه حضور داشته، چون همسرش چنان که گفته شده زودتر مرده بوده و پسرش رو هم سالها پیش از دست داده، وقتی پسرش فقط 37 سال داشته. درباره این دختر که حتی اسمش رو هم نمیدونیم چیه باز هم صحبت میکنیم. اما همون موقع که جنازه فردوسی داشته از دروازه رزان بیرون میرفته تا ناگزیر در باغ شخصی خود شاعر دفن بشه، یک کاروان شتر از دروازه رودبار به شهر داخل میشده. دروازه‌ای که میگن بارش 60,000 دینار طلا بوده و از طرف محمود غزنوی برای فردوسی فرستاده شده بوده. حالا قصه رو همینجا داشته باشین تا یکم بریم عقب و بگیم ماجرای این سکه های طلایی که داشته به سمت خونه فردوسی میرفته چی بود؟
سکه نقره و طلا بند دل شاه و گدا گزند عیبه، بخشش و مهر و وفا لطف و صفا سمند غیبه، سمند غیبه، سمند غیبه.
فردوسی یک دهخانزاده بوده و به لحاظ مالی هم دستش به دهانش میرسید. در جوانی و در دوره حکمرانی سامانیان سرودن شاهنامه را آغاز میکنه. سامانیان مهمترین سلسله ای بودند که پس از اسلام دل در گروه فرهنگ و ادب ایران داشتند و طبیعیه که چقدر سرودن کتابی مثل شاهنامه براشون جذاب بوده و ازش حمایت میکردن. اما بعد اقبالی فردوسی این بود که خورشید طالع سامانیان درست در زمان حیات او رو به افول گذاشت و دور افتاد به دست غزنویان که اصالتی ترک داشتند و نسبت به اعتقادات اسلامی سفت و سخت‌تر بودند و ماجرای شیعه و سنی بودن هم براشون بسیار مهم بود. با این حال با به قدرت رسیدن سلطان محمود غزنوی و به دلیل اینکه به هر حال دوروبر سلطان چند وزیر با شعور و از جمله ابوالعباس اسفراینی بودند، فردوسی شاهنامه هنوز تکمیل نشده رو میبره دربار سلطان محمود و بهش نشون میده. چند بیتی، یعنی حدوداً 250 بیت هم در مدح سلطان محمود در چند جای اشعار اضافه میکنه که سلطان رو هم تحویل گرفته باشه. البته خیلی ها هم تا همین امروز فردوسی رو سرزنش میکنن که چرا مدح پادشاه غزنوی رو کرده، اما در مقابل کسانی هم هستن که میگن اگر فردوسی این کار رو نمیکرد شاید کل شاهنامه از بین میرفت و سلطان ترک نژاد سنی مذهب این منظومه تاریخی باستانی رو بر نمیتافت. به هر حال این موضوع پادکست ما نیست. برگردیم به دربار سلطان محمود و اینکه سلطان از سروده های فردوسی خوشش میاد و تشویقش میکنه که شاهنامه رو خیلی سریع تموم کنه و وعده میده که در ازاش 60,000 دینار طلا صله بده. فردوسی هم خوشحال و خندون از اینکه دیگه قرار سالهای تنگ دستی به پایان برسه و چقدر شاه با شعوره که قدر کارش رو فهمیده، به طوس برمیگرده و میشینه سر سرودن بقیه شاهنامه. چند سالی طول میکشه و شاهنامه تموم میشه و فردوسی میره دربار سلطان محمود و کار رو تقدیم میکنه و میگه الوعده وفا. اما یه چیز توی مدت تفاوت کرده بوده. ابوالعباس اسفراینی که پشتیبان فردوسی در دربار سلطان محمود بود عزل و کشته شده بوده و وزارت افتاده بوده به دست احمد ابن حسن میمندی که بسیار متعصب و تندرو بوده. از جمله کارهاش هم این بوده که دستور داده بوده زبان نامه‌های دولتی که به دستور اسفراینی فارسی تعیین شده بوده دوباره به عربی برگرده. دیگه خودتون ببینین اوضاع چطور بوده. در چنین شرایطی سلطان هم زیر قول خودش میزنه و میگه به جای 60,000 دینار به فردوسی 50,000 درهم بدن و بعد باز هم بیشتر خصاصت میکنه و میگه 20,000 درهم کافیه. به فردوسی اونقدر برمیخوره که میگن همون موقع 20,000 درهم رو بین فقاع فروش ها یعنی آبجو فروش ها و دلاک های شهر تقسیم میکنه و یک درهمش رو هم به خونه نمیبره و بقیه عمر رو در تنگ دستی به سر میبره، تا همون روز صبح که قصه ما چند دقیقه پیش از اونجا شروع شد.
قصه پرداز صدای من تو نیم، هم صدا و هم نوای من تو نیم، با صدا
درست معلوم نیست که از اون سال که سلطان محمود چنین بدعهدی میکنه تا اون زمان که تصمیم میگیره 60,000 دینار طلا رو بفرسته چه اتفاقی میفته که شاه تصمیمش رو عوض میکنه. بعضی ها معتقدن که با عزل میمندی و زندانی شدنش و روی کار اومدن حسنک میکال که یک وزیر میانه رو بوده، سلطان هم از رفتارش پشیمون میشه و به توصیه حسنک قرار میشه به قولش عمل کنه. انگار اون موقع هم اصولگراها و اصلاح طلبها در رفت آمد بودن. میگن بزرگترین انگیزه فردوسی برای رفتن به دربار سلطان محمود و رو انداختن پیش سلطان به دست آوردن پولی بوده که قرار بوده صرف جهیزیه دخترش بشه. اما من فکر نمی کنم این طور باشه، چون فردوسی در 70 سالگی به غزنه میره و قاعدتا در این سال دخترش با توجه به اینکه آدم ها خیلی زود ازدواج میکردن حداقل باید بالای 40 سال داشته باشه و یک خانم 40 ساله در اون دوره باید خیلی پیشتر از اینها ازدواج کرده باشه. میگن فرستاده سلطان بعد از اینکه متوجه مرگ فردوسی میشه بارهای سکه رو میبره پیش دختر فردوسی و میگه این سهم شماست و خیلی متاسفیم که دیر رسیده. دختر فردوسی هم پول رو قبول نمیکنه و میگه این پول وقتی به درد ما میخورد که پدرم زنده بود و الان دیگه فایده ای نداره. خبر به سلطان محمود میرسه و ازش میپرسن که خب این پول رو چیکار کنیم؟ اونم میگه پس با این پول همون دور و برای کاروانسرا برای مسافرا بسازین. اونها هم توی روستای جاهه یه کاروانسرای بزرگ میسازن که 20 سال بعد اتفاقا ناصر خسرو هم سر راهش از سرخس به توس اونجا اقامت میکنه و دربارش مینویسه. منبع خیلی از چیزهایی که تا اینجا گفتیم 4 مقاله نظامی عروضیه که 1 قرن بعد از مرگ فردوسی نوشته شده. در درستی مطالب 4 مقاله یا به عبارت دیگه مجمع و نوادر تردید زیاده، ولی خب جزو معدود مکتوبات به جا مونده در این باره است. سلطان محمود یک سردار بسیار نام‌آور داشت به اسم ارسلان جاذب. ارسلان جدا از اینکه در رکاب سلطان جنگیده بود و بسیار شجاع هم بود، برخلاف سرداران دیگه خیلی هم اهل شعر و شاعری بود و رفت و آمدهایی هم با فردوسی داشت. فردوسی هم شرح شجاعت‌های اون رو شنیده بود و یکی دو جا هم در شاهنامه بهش اشاره کرده بود و ازش به عنوان سپهدار و سپهدار طوس نام برده بود. آرامگاه خود ارسلان جاذب هم در نزدیکی های شهر فریمان در استان خراسان رضویه و جزء معدود بناهای به جا مونده از اون دوران و بسیار زیباست. بگذاریم. با مرگ فردوسی ارسلان جاذب تصمیم میگیره روی قبر فردوسی یک قبه بزرگ آجوری بسازه که این مرد بزرگ فراموش نشه. این نکته رو هم باز نظامی عروضی گفته. اون در سال 510 به طوس میاد و اونجا سراغ مزار فردوسی بزرگ رو میگیره و اون قبه رو نشونش میدن و اونجاست که نظامی عروضی مفصل درباره فردوسی مینویسه. حالا تقریبا 120 سال بیایم جلوتر از اون زمانی که جناب نظامی عروضی به طوس میره. تو این فاصله چه اتفاقی افتاده؟ سلجوقی ها اومدن و رفتن. خوارزمشاهیان هم به قدرت رسیدن و سلطان جلال الدین هم با بیخردی زمینه رو برای حمله مغول فراهم کرده و مغول ها توی راهن. یکی از سرداران مغول گرگوز اویغوریه که به ناحیه توس میاد و حکمرانی اون منطقه رو به عهده میگیره. اونجا قرار میشه یک قلعه بسازن. ساخت قلعه مصالح میخواد که خب در اون دوره طبیعتاً فراهم کردنش خیلی سخت بوده. سردار یک روز در اطراف توس یک قبه آجری بزرگ میبینه. میپرسه این چیه؟ میگن قبر فردوسیه. میگه فردوسی کیه؟ میگن یک شاعر ایرانی معروفه. میگه خب چرا از مصالح این قبه برای قلعه استفاده نمیکنین؟ میگن قربان آخه این فردوسیه، شاعره. میگه دست بردارین بابا، این ایرانی هم که فقط شاعر دارن، خراب کنین آقا، خراب کنین، مصالحشو ببرید برای قلعه. و اینطوری میشه که تا سالها نشانی از قبر فردوسی بزرگ باقی نمیده.
که از بیخرد شد چونین در جهان، فتاده به زنجیر اهریمنان، نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد خام دیوانگان، هنر خواهد شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکار و گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.
حدود 50 سال بعد وقتی ایلخانان مغول بر سراسر ایران مستولی شدن، قازان خان پادشاه تازه مسلمان شده مغول به قدرت میرسه. اگرچه قازان خان دستور ویرانی کلیساها و کنیسه ها و آتشکده ها رو میده، اما در این حال اصلاحاتی رو هم در سطح حکومت ایجاد میکنه و به ساخت و ساز و معماری هم توجه ویژه‌ای داره. در همین دورانه که یکی از امیران او در توس دستور میده تا خانقاهی بر مزار فردوسی ساخته بشه، تا هم جایی برای اجتماع دراویش باشه و هم چراغ مزار فردوسی دوباره روشن شه. در قرن 10 هجری و با حمله عبدالله خان ازبک به خراسان، خانقاه برآمده بر مزار فردوسی هم از آسیب بر حذر نمیمونه و ویران میشه. یک قصه تایید نشده هم درباره عبدالله خان ازبک روایت میشه که شنیدنش خالی از لطف نیست. میگن وقتی عبدالله خان بر سر قبر رستم یا به روایتی بر سر مزار فردوسی میره، این شعر رو میخونه که سر از خاک بردار و ایران ببین، به کام دلیران توران ببین. وزیر عبدالله خان رخصت میخواد و میگه فردوسی برای این شعر شما یک جواب داره، میگه بگو، و این شعر رو میخونه: چو بیشه توهی ماند از نر شیر، شغالان به بیشه در آید دلیر، چو بیشه ز شیران توهی یافتند، سگان فرصت روبهی یافتند. البته خب معلومه که این فقط یک افسانه است و حتما کسی جرأت خوندن چنین شعری رو برای عبدالله خان ازبک نداشته. تا سال 1000 هجری قمری دیگه هیچ نشانه ای از صحبت درباره مزار فردوسی نیست. در این سال که قاضی نورالله شوشتری به زیارت مزار او میره و دربارش مینویسه: الیوم مرقد او مشخص و معین است و جمهور انام مخصوصا شیعه امامیه زیارت او به جا می آورند و راقم سطور هم به شرف زیارت او مشرف و فائز شده. قاضی شوشتری فقیه شیعه دوره صفوی است که در شوشتر به دنیا میاد، در مشهد تحصیل علم میکنه و آخر سر هم به هندوستان میره و اونجا کشته میشه. قاضی شوشتری که به شهید ثالث هم معروفه، با اون که فقیه بوده اما در این حال بسیار ملیگرا و علاقمند به تاریخ ایران هم بوده. یک دو بیتی هم درباره فردوسی داره که میگه: یگان فارس میدان فرس فردوسی، که در محارب قریده همچو شیر علین، بران زمین که قدم مانده شخص فطرت او، سخنوران ازل تا ابد نهاد جبین.
تنی به مرگی شاهنامه وطن است و تنی به مرگی آره آره شاهنامه وطن است وطنی که از من تو نتوانم و شمشیر و بتازیر نموندن.
اجازه بدید شخصیت دیگه ای رو بر صحنه حاضر کنیم، عبدالوهاب آصف‌الدوله شیرازی. آصف‌الدوله همونطور که از اسمش پیداست در شیراز به دنیا میاد، اما به تهران میاد و به واسطه روابط خانوادگی که داشته به مقام نیابت وزارت خارجه هم میرسه. البته مرد با کمالاتی بوده و علاقه‌مند به شعر و شاعری و البته فردوسی و شاهنامه. از این طرف ناصرالدین شاه رو داریم که اون هم صرف نظر از همه عیب و ایرادهاش اهل شعر و شاعری بوده و از همون دوران نوجوانی مأنوس با شاهنامه. آصف‌الدوله از ناصرالدین شاه اجازه میخواد که بنایی برای فردوسی بسازه. نامه‌ای هم مینویسه که خود نامه هم جذابه.
قربان خاک پای جواهر آسای اقدس همایونت گردم. فردوسی اول شاعر ایران و اول شیعه بود که در زمان خود چنان بر رأی منیر همایونی معلوم است تقیه نکرده، حرف را پوست کنده زده و نترسید. مقبره این شخص در طوس واقع است. گویا از قدیم باغچه و رباطی داشته و جایی بوده که حالا به کلی منهدم و منتمس شده. غلام آدم فرستاد جای قبر را معین کرده. پارچه سنگی از قبر باقی است. پرنس آلبرت شوهر ملکه انگلیس چون اهل علم و صنعت بود و رؤسای اهل علم و صنعت را دوست می داشت، آنها هم او را زیاد دوست می داشتند. بعد از فوت او همه جمع شدند، مقبره او را ساختند که 5 سال اتمام او طول کشید. آنچه می گویند زیاده از 10 میلیون لیره که امروز 30 کرور تومان ایران است در آنجا خرج شده. در شورا طرح قرار دادند که در 4 رکن امارت صورت 4 نفر که در فنون علم و بیان منفرد باشند با سنگ مرمر مجسمه او را با لباس همان زمان بسازند و نصب نمایند. یکی از آن 4 متناسبه فردوسی را انتخاب کرده و ساختند و آن بنا حالا بیرون شهر لندن موجود و از اول بناهای عالم و تماشاگه سیاحان دنیاست. ذات اقدس همایون روح و نافدا هم البته در سفر فرنگستان آن بنا را مشاهده فرمودند. حالا شایسته است قبر همچون آدمی در ایران معدوم و بی اثر بماند و تا به حال احدی هم به این خیال نیفتاده. حالا غلام خیال دارد انشاءالله تعالی به اقبال همایونی روح و نافدا اول بهار قبر را بسازد. ربات حالا در آنجا بی حاصل است. حیات و بقعه و باغچه ساخته شود، خادم و باغبانی معین شود و یک ملک مختصر که سالی 50-60 تومان نقد و 20 خرواری جنس حاصل آن باشد وقف بر مصارف آن کرده، جزو موقوفات آستانه مقدسه. نظارتش با متولی هر عصر باشد به شرایط مخصوصه که در وقف نامه ضبط و در دفتر آستانه است رفتار شود و انشاءالله تعالی به هیچ جا ضرر نخواهد داشت. این همان فردوسی است که گفته است عجم زنده کردم بدین پارسی و خدا می داند راست گفته است. حیف است قبر او در ایران معلوم نباشد. علال امر الاقدس الارفع الا علا متا.
امارتی که ساخته میشه اما ظاهرن چیز دندونگیری نیست، چرا که سالها بعد وقتی ملک و شعرهای بهار که عاشق فردوسی بوده و در سال 1299 برای زیارت مزار فردوسی میره، در اونجا فقط ویرانه هایی میبینه وسط یک گندمزار که دل هر ایران دوستی رو به درد میاره. اما از اینجا به بعد اتفاقهای دیگه ای میفت، اتفاقهایی در سطح سیاست و حکومت که هر ایرادی هم داشته اما سودش نصیب فردوسی دوستان میشه.
ایران ای کشور داریو ای سرزمین عزت و افتخار و نصرت و دانش و فرهنگ خاک پاک تو ذره ذره دیگه و دل و تن سینه و سر شهنشهان عالم گیر و دار اگر که بودی عمری بیکس از جفای ناکسان دون روز و شب از نب در تب در کف قومی خس خانه بدون.
سال 1299 رضاخان سردار سپه کودتا میکنه و اگرچه احمدشاه پادشاه رسمی کشوره، اما در دورانی که وزارت جنگ و نخست وزیری رو بر عهده میگیره عملا حاکم بلا منازع کشوره. در 1304 با تصویب مجلس شورای ملی سلسله قاجار رسما منحل و رضاخان با عنوان رضا شاه حکومت پهلوی رو آغاز میکنه. رضا شاه از عنصر ملی‌گرایی و ایران دوستی به عنوان ابزاری برای محکم کردن پایه‌های سلطنتش استفاده می‌کرد. او به تاریخ پیش از اسلام علاقه زیادی داشت و می‌خواست بعد از یک دوره پر از تحقیر اسم ایران را دوباره سر زبون‌ها بندازه. اینکه چقدر در تصمیمش صادق بود، اینکه چقدر موفق شد و چه تأثیری بر تاریخ ایران گذاشت، موضوع مهمیه که معمولاً هم بی‌طرفانه درباره‌اش صحبت نشده. ولی به هر حال موضوع این پادکست نیست. این رو اینجا داشته باشیم تا شما رو با یک انجمن تازه تأسیس در اوایل سده 1300 هم آشنا کنم. انجمن آثار ملی. فقط مرور اسمهای هیئت مؤسس این انجمن به آدم میگه که انجمنی مبتنی بر علایق تاریخی و ادبی و البته بسیار با نفوذ. هیئت مؤسس این انجمن عبارت بودند از محمد علی فروغی، حسین مستوفی، حسین پیرنیا، تیمورتاش و کیخسرو شاهرخ. هدف انجمن بر اساس اساسنامش این بود: ازدیاد علاقه عامه به آثار قدیم تاریخی و علمی و صنعتی ایران و به منظور نگاهداری صنایع مستظرفه و صنایع دستی و حفظ سبک و شیوه قدیم آنها. در دوره اول انجمن که از سال 1301 شروع میشه و تا 1320 فعالیتش ادامه پیدا میکنه، انجمن دو سه تا کار بزرگ انجام میده که یکیش ساخت آرامگاه فردوسیه. در همین زمانه که ملک‌الشعرای بهار هم چند تا مقاله می نویسه و از رضا شاه می خواد که با ساخت یک آرامگاه در شأن فردوسی ایران دوستی خودش رو به مردم ثابت کنه. ظاهراً همه چیز فراهمه. پادشاهی که می خواد خودش رو اثبات کنه، مجلسی که گوش به فرمان شاهه، انجمنی که از نخست وزیر تا وزیر دربار عضو بشن و یک شاعری که بنا کرده از نظم کاخی بلند و هزار سال زیر خاک خوابیده.
بنای آباد گردد خراب زباران و از تابش آفتاب پیفکن
حالا سال 1305 ایران داره دوران پوست اندازیش رو شروع میکنه. انجمن تصمیم میگیره تلاش کنه تا محل دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنه و بنای یادبودی در اونجا بسازه، مخصوصا اینکه قراره تا چند سال دیگه هزارمین سال تولد فردوسی هم جشن گرفته بشه. ارباب کیخسرو شاهرخ که هم نماینده زرتشتیان در مجلسه و هم عضو انجمنه، مأموریت پیدا میکنه به مشهد بره و محل دفن فردوسی رو پیدا کنه. او پیش استاندار و تولیت آستان قدس میره و اونها هم طبیعیه که کمکش میکنن و سرانجام سر از طوس در میاره، سر از باقی که گفته میشه محل دفن فردوسیه. محلی ها میگفتن مطمئن هستن و خرابه های باقی مونده از دوران آصفالدوله هم اون رو تایید میکنه. مقبره در واقع در میان باغی شخصی متعلق به حاج میرزا محمد علی قائم مقام و تولیه از ملاک‌های اون منطقه قرار داشت. حاج میرزا وقتی قصد و اراده شاه رو میفهمه باغ رو به اعلی حضرت تقدیم میکنه و رضا شاه همون رو در اختیار انجمن قرار میده. کار تا اینجا خوب پیش میره، اما مشکل اصلی بودجه ساخت بناست. انجمن این ایده رو داره که بهتر پول ساخت و ساز رو خود مردم بدن. بهتره که برگه‌های لاتاری چاپ کنیم و از این بازی‌های قرعه‌کشی مانند راه بندازیم تا هم پول جور بشه و هم اون حس ملی‌گرایی و فردوسی دوستی مردم تحریک بشه و خودشون رو در این امر سهیم بدونن. بودجه پیش‌بینی شده حدوداً 20,000 تومان بود، اما کیخسرو شاهرخ که در مجلس مسئول امور اداری و مالی هم بود میگه این مبلغ برای مردم خیلی زیاده و من یک کاری میکنم که نصفش رو مجلس از محل صرفه‌جویی در حقوق نماینده ها پرداخت کنه. میره توی مجلس و ایدهش رو میگه. بعضی ها مخالفت میکنن که این مبلغ برای شاعر گمنامی مثل فردوسی زیاده و بعضی ها هم میگن که چرا این پول رو خرج اماکن مقدسه نکنیم و از اینجور صحبت ها، ولی در نهایت در 29 تیر 1306 مجلس شورای ملی تصویب میکنه که 10,000 تومان به این کار اختصاص بدن، مشروط بر اینکه 2 ماه بعد از دریافت پول کار شروع بشه و 10,000 تومان هم از ناحیه فروش تمر هزاره فردوسی تامین بشه که در واقع همون کمک مردمیه و البته مخالفایی هم داره. یکی از این مخالف‌ها ایرج میرزاست که معتقده چرا مردم بیچاره باید پول بدن و این وظیفه دولت و حکومته که باید این کار رو بکنه. ایرج میرزا شعری میگه که البته به خاطر رعایت عفت کلام من چند بیتیش رو مجبورم حذف کنم. یک وجب ساخته آخر نشود قبر حکیم، شاید از خود دو سه پارک دگر آباد کند. روح فردوسی از این زنجلبان در تعب است، کاش این روح گرامی را آزاد کنند. زنده در قبر کنند اهل ادب را، لیکن قبر فردوسی طوسی را آباد کنند. مبلغی پول بگیرند به این اسم از خلق، بعد خرج پسر و دختر و داماد کنند. بس که مال همه خوردند به این عنوانات، فکر گفتند همه فکر فرحزاد کنند. باید از دولت مطبوعه کنند استمداد، خلق بیچاره چه دارند که امداد کنند. دل احیا که از این زنجلبان شاد نشد، روح اموات مگر از خودشان شاد کنند. دل اهل هنر از دست شماها خون شد، بی جهت نیست اگر ناله و فریاد کنند. دال با زال دیگر فرق ندارد امروز، جای آن نیست گر ایراد به استاد کند. آن که پیش دیگران از غم خود یاد کند، قصدش آن است که قلبش دیگران شاد کند. با تصویب مجلس انجمن به تکاپو میفته که طرح بنا رو خیلی زود شروع کنه. این رو هم بگیم که تا اون موقع هم به این بنا میگفتن مقبره فردوسی، اما ارباب کیخسرو شاهرخ پیشنهاد میکنه که به جای این کلمه عربی از کلمه آرامگاه استفاده بشه که هم زیباتره و هم فارسی. طراحی کار به عهده کریم طاهرزاده بهزاد گذاشته میشه. طاهرزاده اولین ایرانیه که در رشته معماری در آلمان درس خونده و حالا برگشته که برای وطنش کار کنه. طرحش هم پذیرفته میشه و معمارها شروع به کار میکنن، اما کمی که پیش میرن انجمن میفهمه که این طرحی نیست که شکوه و عظمت فردوسی رو به درستی نمایش بده. طرح در واقع یک سکو بود و تندیس فردوسی و یک سازه گنبدی شکل. ساخت و ساز متوقف میشه و دست به دامن آندره گودار باستانشناس و طراح فرانسوی میشن. انجمن معتقده که با توجه به اینکه فردوسی تاریخ ایران رو زنده نگه داشته، بد نیست که آرامگاهش الهام گرفته از پاسارگاد و آرامگاه کوروش باشه. حاصلش میشه طرحی پلکانی که نزدیک به اون چیزیه که الان میبینیم، با یک سقف هرمی شکل. باز کار تا مرحله سقف پیش میره و بقیه میگن این که بیشتر به درد یک شاعر مصری میخوره. اصلا مگه فرعون اینجا دفنه؟ جدا از این گنبد هرمی شکل هنوز تموم نشده ترک میخوره. انجمن دوباره میره سراغ طاهرزاده و ازش میخواد که بر اساس همین طرح گودار طرح سقف رو عوض کنه و طاهرزاده این بار سقف رو با الهام از تخت جمشید به صورت پلکانی در میاره و ساختش رو به یکی از مهمترین معمارها میسپاره. میسپاره به حسین لورزاده. لورزاده کارهای زیادی توی کارنامه‌اش داره، از مسجد سپهسالار تهران تا سردر دارالفنون و مرمت ایوان حرم امام حسین علیه السلام و گنبد کاخ مرمر. البته در طول این مدت هم مثل هر پروژه ساخت و ساز دیگه در ایران هی پول کم می اومده و هم یه عده بودن که پولا رو ببرن و البته یه عده خیرخواه هم بودن که پول برسونن. مثلا یکی از اتفاقایی که میفته و برای من همیشه عجیبه اینه که در سال 1309 قمرالملوک وزیری سفری به مشهد میکنه. اونجا امیر جهانبانی استاندار وقت رو میبینه و او پیشنهاد میده که قمر کنسرتی در مشهد برگزار کنه که عوایدش صرف ساخت آرامگاه فردوسی بشه. قمر هم میپذیره و کنسرت باشکوهی برگزار میشه که مشهدی ها تا سالها دربارش حرف میزدن. فکر کنین مشهد، کنسرت قمر، سال 1309. من که باور نمیکنم. زمان داره آروم آروم به سال 1313 نزدیک میشه. سال 1313 چه سالیه؟ سالیه که قرار هزاره فردوسی برگزار شه و ده ها مهمون از اطراف و اکناف جهان برای سخنرانی درباره فردوسی به ایران بیان. اما این وسط یک مشکل وجود داره باز و اون کمبود بودجه است. این بار انجمن بر اساس تجربه های اعضاش که بیشتر فرنگ رفته بودن ایده ای رو برای اولین بار در ایران عملیاتی میکنه. در بهمن 1112 اولین آگهی لاتاری فردوسی منتشر میشه. لاتاری فردوسی پدر بزرگ بلیت‌های بخت‌آزمایی و اعانه ملیه که سالها بعد در ایران به شدت طرفدار پیدا میکنه. البته این نکته رو بگم که سالها قبلتر میرزا ملکم خان باعث شده بود تا دولت قاجار امتیاز لاتاری در ایران رو به یک تبعه فرانسوی بده، ولی خب هیچ وقت این قرارداد عملیاتی نشد. در لاتاری فردوسی مردم بلیت‌های بخت‌آزمایی به قیمت 1 تومان می‌خریدند و در قرعه‌کشی شرکت می‌کردند. جایزه ها از 1 تومن بود تا جایزه بزرگ 20,000 تومانی. عایدات بلیت هم قرار بود صرف اتمام ساختمان آرامگاه فردوسی بشه. روزنامه اطلاعات در همان روزهای اوائل اعلام لاتاری سرمقاله خودش رو به این موضوع اختصاص داد و در بخش از اون نوشت: هر ملت زنده که زندگی جاودان را خواهان است، وظیفه دار است که هر اندازه میتواند از مفاخر خود تقدیر و حق شناسی کند و همین کافی است که منظور انجمن آثار ملی را که همت به انجام این مقصد عالی در زیر سایه توجهات اعلی حضرت شاهنشاهی گماشته اند زودتر از مدت پیش بینی شده عملی کند و در این حال که افتخار شرکت در اتمام و انجام این مهم را شرکت کنندگان میبرند، بخت خود را نیز آزمایش کرده بلیت‌های بخت آزمایی فردوسی را دست به دست خواهند شد. قرار میشه بلیت‌ها از ابتدای بهمن 1112 در بانک‌های ملی و در جاهایی که بانک نیست در اداره مالیه محل به فروش برسه و قرعه‌کشی در 9 تیر سال 1313 انجام بشه. روزنامه‌ها پر میشه از نامه‌های مختلف و مطالب گوناگون در حمایت از این کار. واحدهای تجاری هم گاهی خلاقیت‌هایی از خودشون نشون میدن. مثلا توجه کنید به این آگهی تجارتخانه براسور که از مهمترین تجارتخانه‌های اون دوره بوده و متعلق به کلیمی‌ها. این آگهی در روزنامه اطلاعات دهم اردیبهشت 1313 به چاپ رسید. از آنجایی که حفظ آثار ملی، تقدیر خدمات نوابغ ملی و مقدمین مجاهدت در ابقای نام نیک دانشمندان و بزرگان و بالاخره تقویت و استقبال هر گونه احساسات از وظایف اولیه هر فرد وطن پرستی است، لذا در این موقع که به پاس این قبیل احساسات روشن قدم‌های سریع و مجدانه برای تزیین و تعمیر آرامگاه فردوسی برداشته شده است، تجارتخانه براسور که سابقه ممتدی در تهیه امتعه وطنی دارد، به سهمیه خود و برای اینکه موجبات تسهیل مشارکت در این نیت خیر برای هر فرد وطن پرست ایرانی فراهم شده باشد، تصمیم گرفته است که به مشتریان خود در مقابل فروش 200 ریال متاع وطنی کارخانجات خود از قبیل قلمکار و قالی و قلاب دوزی و غیره که نتیجه دسترنج یک مشت کارگران بازوق ایرانی است، یک بلیت بخت آزمایی فردوسی مجاناً تقدیم کند. یکی از اتفاقهای مهم دیگه‌ای که در روزهای منتهی به قرعه کشی میفته، برگزاری یک گاردن پارتی در تهرانه که در اون قرار مردم بلیط‌های باقی مونده رو بخرن و البته یک ورودی هم بدن. گزارش خبرنگار اطلاعات رو بشنویم از این گاردن پارتی مشهور. ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه گاردن پارتی در مهمانخانه بلدی داده شد. گاردن پارتی عصر روز پنجشنبه برای فروش مقداری از بلیط‌های لاتاری فردوسی بود که باقی مانده بود و به طوری گاردن پارتی و خرید بقیه بلیط‌های لاتاری فردوسی مواجه با استقبال عمومی مردم شد که در همان ساعت اولیه کل بلیط‌های لاتاری فردوسی به فروش رسید و از ساعت 7 به بعد دیگر بلیطی باقی نمانده بود و از طرفی هم مردم برای شرکت در گاردن پارتی تقاضای ورود به مهمانخانه را داشتند و با دادن 5 ریال ورودیه به مهمانخانه وارد می شدند و شرکت در گاردن پارتی فردوسی می کردند. جمعیت فوق‌العاده زیادی به همین ترتیب در گاردن پارتی شب جمعه شرکت نمودند. وسایل تفریح از هر جهت از طرف کمیته گاردن پارتی فردوسی فراهم شده بود. آقای علا کلیه انتظامات مربوطه به این کار را تحت نظر گرفته بودند. چندین پرده نمایشات مختلفه علاوه از وسایل تفریح و بخت آزمایی های دیگر که شرکت کنندگان در گاردن پارتی می نبودند داده شد. بازی اطفال و پرده کنسرت آن که آقای ابوالحسن خان سبا با ویولون و آقای رضا قلی میرزا زلی با آواز خود در آن شرکت داشتند و همچنین یک پرده عملیات پهلوانی ورزشکاران به طرز قدیم زورخانه خیلی جالب توجه بود. جالبه که این اتفاق اونقدر مهم بوده که هم نخست وزیر و هم رئیس مجلس در اون شرکت میکنند. در این مراسم کنسرتی هم با شرکت ابوالحسن سبا و رضا قلی میرزا زلی اجرا میشه.
هم هست آرزویم که ببینم از تو روی که زیاد برسم به آرزوی.
سرانجام 9 تیر 1313 از راه میرسه و طبق وعده قرعه کشی لاتاری فردوسی چند روز پیاپی در سالن دانشسرای عالی انجام میده. شماره برنده ها هر روز در صفحه اول روزنامه ها اعلام میشه و همه اتفاقات کشور رو تحت شعاع قرار میده. نکته ای که برای خود من جالبه اینه که روزهای اعلام جوایز همزمان با سفر مشهور رضا شاه به ترکیه و ملاقاتش با آتاتورک. اما اونقدر که صفحه اول روزنامه ها به قرعه کشی و لاتاری فردوسی اختصاص داره، سفر شاه رو پوشش نمیده. نتایج ظرف یک هفته اعلام میشه. عواید کل اون 160 هزار تومان میشه. 82270 تومانش صرف جایزه مردم میشه. 7730 تومانش هزینه های خود لاتاریه و
و 70,000 تومان هم برای بنای آرامگاه فردوسی باقی میمونه. وزارت معارف هم 15,000 تومان دیگه کمک میکنه و آرامگاه میره که به پایان ساخت و سازش نزدیک میشه.
آرام کس که دارد خوش و رای و دین، پس از من بر من کند آفرین. آرام کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
در 13 مهر ماه 1313 سرانجام رویای ساخت آرامگاه به حقیقت می پیونده. تقریبا در تهران کسی از وزرا و بزرگان باقی نمونده و همه راهی طوس شدند. گزارش روزنامه اطلاعات رو درباره این افتتاحیه با هم مرور کنیم.
ساعت 4 بعد از ظهر بود که مستشرقین و دانشمندان خارجی، نمایندگان مجلس، مدیران جراید تهران و مشهد، رؤسای ادارات، اعضای اتاق تجارت، قنصولهای خارجی، همه با لباس مشکی و تمام رسمی متنوع که نشانه ها و یراق ها در شعاع آفتاب شفاف می درخشید، آرامگاه را حلقه وار در آغوش گرفته. در همین موقع اعلی حضرت شاهنشاهی پس از چند دقیقه استراحت در محل مخصوص پذیرایی قدم در محوطه آرامگاه گذارده و در مقابل صف مستشرقین قرار گرفته و نسبت به هر یک ابراز تفقد فرموده، دست دادند و از شرکت آنها در جشن ابراز مسرت فرمودند و اغلب دانشمندان خارجی و مستشرقین مورد خطاب و محبت ایشان واقع شدند. سپس اعلی حضرت همایونی از پله های آرامگاه بالا رفته، پشت میز خطاب قرار گرفته و نطق ذیل را ایراد فرموده.
نطق اعلی حضرت هم که معلوم محتواش چیه، فقط نکته مهمش اینه که مشخصاً از ارباب کیخسرو شاهرخ به خاطر زحماتش تشکر میکنه. البته کسی توی اون روز فکرش هم نمیکرد که چند سال بعد همین ارباب کیخسرو به اشاره رضا شاه کشته میشه. در سالهای بعد از 1313 تقریبا همه می دونیم که چه اتفاقهایی می افته. شروع جنگ جهانی دوم، اشغال ایران توسط انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی، جابجایی سلطنت و با فاصله چند ساله ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد و باقی قضایا. اما در این سالها برای آرامگاه فردوسی چه اتفاقی افتاد؟ آرامگاه فردوسی با اون عظمت و اون همه سنگهای مرمر داشت آروم آروم نشست می کرد. داشت فرو می رفت توی زمین و در اواخر دهه 30 دیگه اوضاعش اونقدر خطرناک شده بود که کسی جرأت سر زدن به حکیم طوس رو نداشت. ولی ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که سازندگان پیشین آرامگاه اصلاً پی محکمی برای آرامگاه نریخته بودند و تقریباً همه چیز رو روی سطح زمین بنا کرده بودند. منطقه طوس پر از آب‌های زیرزمینی بود و همین رطوبت گزندهای بزرگی رسونده بود به مزار مردی که خودش پی افکنده بود از نزب کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. خب، باید چه اتفاقی می‌افتاد؟ بله، باید آرامگاه فردوسی از نو ساخته می‌شد. این بار دولت وقت رفت سراغ یک معمار تحصیل کرده و معروف، هوشنگ سیحون. سیحون در اون سالها بناهای مهمی ساخته بود، مثل آرامگاه ابن سینا در همدان یا آرامگاه کمال الملک در نیشابور و خلاصه بلد این کار بود. کسی نمیدونه این تصمیم مسئولین وقت بود یا پیشنهاد خود سیحون که قرار میشه همون بنا رو عیناً از نو بسازن، البته با رعایت اصول معماری روز.
قرار میشه فقط پی رو محکم کنن و قبر فردوسی رو هم ببرن پایین تر که بشه داخل آرامگاه رو خالی کرد، جایی که الان اگر رفته باشین شبیه موزه شده. برای این کار باید طبیعتاً قبر فردوسی شکافته میشد و استخونهاش نگهداری میشد تا وقت گود برداری آسیب نبینه. همین کار هم صورت میگیره. استخوانها رو در میارن، توی کیسه‌ای میذارن، درش رو پلمب میکنن و 4 سال بعد وقتی در سال 1347 ساخت بنا تموم میشه دوباره اون رو سر جاش برمیگردونن. صدای قاسم ارفع رو بشنوید. ارفع کسیه که در اون روز استخونهای فردوسی رو دوباره در گور گذاشت. او خاطرات اون روزش رو اینطور به یاد میاره.
دو نفر بودن با کتاب بساب زشته بودن که بساب عمده بودن اینه که توزن قبر فردوسی کجایه. این پیمر را ارده بودن که توزن قبر فردوسی همینجیه. که توزن دروازی رزبان کجایه. نشون داده بودن از اونجا قدم کرده بودن عمده بودن سر قبر که توزن قبر همینجیه. دروازی رزبان همین وسط بوده همینجا همینجا. وسط همین دوتا درخت. این دروازی رزبان بوده. همون قدم کردن تا سر قبر که توزن قبر فردوسی همینجیه. تقریبا دوروبر 200 قدم بود بشه. یعنی دیو بود که قبر را به حساب چاک بدیم. این روز دیگرش از تیرون آمدن و از مشهد آمدن و فرموده لشکر و کی و کی چندلی چیندن دور آرامگاه ما قبری را چاک دادم. چاک دادم یک کوت استخون فقط بود. دو تا کله بزرگی هم بود. فرموده لشکر گفت مگه فردوسی دو تا کله داشته. کار ندارم. تمام استخونا رو جمع کردیم توی یک پارچه گذاشتم تو اتاق. تا 4 سال نیم تو هم اتاق بود. قبل که حاضر شد باز همون پرچه را و همون استخونا را این را خودم گذاشتم تو قبر. سنگ مرمر را ماز گذاشتم روش. خودم دفن کردم فردوسی را دید.
آرامگاه جدید در حاشیه سفر شاه و ملکه به مشهد در دهم اردیبهشت 1347 افتتاح میشه، در حالی که باغ اطرافش هم گسترش پیدا کرده بوده و بخشهایی مثل کتابخونه هم اضافه شده بود. همون روز اسم دانشگاه مشهد هم به دانشگاه فردوسی تغییر میکنه. دو اتفاق مهم در سالهای بین 1347 تا وقوع انقلاب در سال 57 در ارتباط با آرامگاه فردوسی پیش میاد. اولیش ساخت تندیس زیبا از سنگ مرمر کارارا توسط ابوالحسن خان صدیقی، مجسمه ساز معروف ایرانیه که در سال 1348 در آرامگاه نصب میشه. این همون مجسمه‌ایه که اگه الان هم به آرامگاه فردوسی برین هنوز در ضلع شرقی آرامگاهه و فردوسی در حالی که نشسته انگار داره به مجموعه نگاه میکنه. اما دومین اتفاق میگم خدمت. در سالهای 1346 تا 1356 هر سال در پایان تابستون یک جشنواره فرهنگی هنری مهم در شیراز برگزار میشه که اسمش جشن هنر شیرازه. جشن هنر شیراز خودش میتونه موضوع چند تا پادکست باشه، اما همینقدر بدونید که مجموعه‌ای بود از هنرهای نمایشی و موسیقی از سراسر ایران و جهان. بخش نقالی، شاهنامه خونی، پرده خونی و موسیقی های مربوط بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته بود و در اوایل دهه 50 تصمیم گرفته شد که با این رویکرد یک جشنواره مستقل در کنار آرامگاه فردوسی هر سال برگزار بشه. اولین دوره این جشنواره در 23 تیر 1354 برگزار شد با بخش‌های مختلف نمایش، نگارگری، نقاشی قهوه‌خانه‌ای، سینما، موسیقی، نقالی، ورزش باستانی و چیزهایی از این دست. جشنواره طوس می‌خواست شاهنامه رو میون مردم ببره. جشنواره فقط 4 دوره ادامه یافت و آخرینش در تیر ماه 1357 بود. در شب‌هایی که وقتی گروه‌های موسیقی بر مزار فردوسی مشغول اجرای برنامه بودند، الله اکبرهای پشت بام‌ها آروم آروم داشت شروع می‌شد. بخش از اجرای محمدرضا شجریان و گروه شیدا رو بشنوید در جشنواره هنر طوس.
چه کنم که از درون دست تو میکشم کمان
یکی از کسایی که از همون اول در مزان اتهامه شخص فردوسی طوسیه. اصلا معنی نداره که آدم 50,000 بیت در ستایش پادشاهان شعر بگه بعد هم با کمال پررویی اسم کتابش رو بگذاره شاهنامه. پس بهترین راه اینه که آرامگاهش تخریب بشه تا عبرتی باشه برای بقیه شاعران. در تهران خلخالی آرامگاه رضا شاه رو با خاک یکسان کرده و یک عده میخوان برن تخت جمشید رو ویران کنن و حالا نوبت فردوسیه. خبر به تهران میرسه که یک عده دارن تجهیز میشن که بیل و کلنگ بردارن و برن آرامگاه رو با خاک یکسان کنن. شورای انقلاب خبردار میشه. آیت الله خامنه‌ای که در اون روزها عضو شورا بودن نامه مینویسن و حکیم بودن و شیعه بودن فردوسی رو تایید میکنن. این نامه به عنوان سند مورد استناد قرار میگیره و جوانان بی اطلاع انقلابی دست از سر فردوسی برمیدارن. فردوسی همچنان به آرامش ابدیش ادامه.
چه گفتان خداوند تنزیل و بعد خداوند امر و خداوند نه که من شهر علمم علیم در است درست این سخن گفت پیغمبر است اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وصی گیر جای منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وصی ستاینده خاک پای وصی.
چهارم شهریور 1369 صاحب این صدا که یکی از قولهای مثال زدنی شعر معاصر بود در بیمارستان مهر تهران از دست میره.
این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مهر طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را.
صدای مهدی اخوان سالس رو شنیدید، شاعر صاحب نام که در وصیت نامش خواسته بود که اگه بشه بعد از مرگ در کنار مزار فردوسی دفن بشه. او در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته: اگر شد مرا پیش پای فردوسی به خاک بسپارید چه بهتر، و اگر نشد بیرون از هر بهشتی در جایی در دور دست که کسی جز خدا نشناسد، تنها با عورت پوشی در گودالی به طول قامتم پیش چشم پدرم خورشید به مادرم زمین بسپارید. اما دفن او در کنار فردوسی همراه با چالش هایی بود. طبق مصوبات هیچ کس در محوطه آرامگاه فردوسی نمیتونست دفن بشه. اما مطابق همین وصیت اخوان سالس با دستور مستقیم رهبری در اون سال مهدی اخوان سالس که خیلی ها او را فردوسی معاصر می دونستند در کنار آرامگاه فردوسی توسی دفن شد.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین بر از خون دل و مهربان چه، تو ای دخت شرمگین امید، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
30 سال پس از مرگ اخوان سالس، در یکی از روزهای اوائل پاییز 1399، چهره ای از اهل موسیقی بعد از طی یک دوره چند ساله بیماری از دنیا میره که رفتنش یک بار دیگه پای فردوسی رو به میون میکشه. محمد رضا شجریان.
بر ما بسی کمان ملامت کشیدی، بر ما بسی کمان ملامت کشیدی، تا کار خود
شجریان هم وصیت میکنه که در کنار فردوسی طوسی و در نزدیکی زادگاهش مشهد به خاک سپرده بشه. مرگ شجریان هم مثل زندگی 10 سال آخر عمرش پرچالش بود. او در سخت در این شرایط اجتماعی ممکن از دست رفت. در روزهایی که ایران هم درگیر پاندمی کرونا بود و همین مسئله تشییع جنازه، انتقال جسد و تدفین اون رو با مشکل مواجه میکرد. جدا از اینکه به هر حال مراسم خاکسپاری او جنبه‌های سیاسی هم پیدا کرده بود. وصیت شجریان برای دفن در کنار فردوسی شاید ادای یک بدهی بزرگ بود که خود شجریان در جایی به اون اشاره کرده بود.
یکی از بدهکاری‌های من به فردوسی بوده که این رحلت می‌تونه بدهکاری رو به انجام برسونم، چون فردوسی اصلا نوع سرایشش رو نیست که با فرم آواز خوندن ما و با فرم آهنگسازی ما اصلا جفت جور در نمیاد، خیلی سخته و معلوم ما خیلی راحت اعتماد در قرار نمی کنن، چون داستان و مسائل دیگه هست دوباره کاملا شکلش با غزل فرق کنه. اینه که من نتونستم برم سراغش، با همه اینکه خودم رو وامدار اون میدونم و اون زبان مرا نجات داده. ما فردوسی داشتیم که زبان عربی ما رو نخورد، فردوسی بود که ما رو زبان ما رو حفظ کرد و این هویت ما رو فردوسی حفظ کرد و ما همه بهش بده کاری این مرد بزرگ رو.
گل چهره مپرس از بسرا از تو جمان جدا شد، گل چهره
سازندگان آرامگاه فردوسی در سال 1347 ادعا کردند که این بنا 500 سال عمر میکنه. بنایی که ممکنه 500 سال عمر کنه، اما بنایی که صاحبش ساخته تا پایان جهان باقی میمونه. این 17 پادکست جعبه بود که شنیدین. پادکستی که در این شماره هم از اینستاچاپ حمایت کرده، یک سایت و اپ قابل اعتماد برای چاپ عکس‌های شما، که برای این قسمت یک کد تخفیف هم با عنوان جعبه 17 در نظر گرفتن که خدماتشون رو با 10% تخفیف به شنوندگان جعبه ارائه میده. در پایان این پادکست از اسماعیل باستانی، دکتر فرشید سادات شریفی، عطا سرمست، زهرا قائدی و زهرا شریعت تشکر میکنم. من منصور ثابتیان هستم.
به نام خدای جهان آفرین، به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و با میزنید، به ذهن زمان نقش نامی زنید.
به میدان برآمید، به میدان برآمید، نامی زنید.
الا ای سواران صبح امید، الا ای سواران صبح امید، به فردای میهن نوید آورید، به فردای میهن نوید آورید،
به فردای میهن نوید آورید.
جهان عرصه عبرت آموزی است، شکست اولین گام پیروزی است. جهان عرصه عبرت آموزی است، شکست اولین گام پیروزی است. به میدان چو یادی ز ایران کنید، زمین و زمان را گلفشان کنید. به میدان چو یادی ز ایران کنید، زمین و زمان را گلفشان کنید،
زمین و زمان را گلفشان کنید.